أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان و دوستانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب جلسه قبل ما در بحث مقارنات نماز به بحث نیت رسیدیم و مقداری راجع به این موضوع صحبت کردیم. قول دادیم که ادامه بحث رو امروز خدمتتون عرض کنیم و حالا وارد این بحث میشیم تا ببینیم چه مقدار از این بحث رو خدا توفیق میده امروز خدمتتون عرض کنیم، آیا به پایان میرسه یا باز ادامه ای از اون برای جلسات بعد باقی میمونه. گفتیم اون نیتی که میگیم در عبادت لازم است همون قصد قربت است که به نیت تقرب الله از راه جلب رضایت الهی و عمل به وظیفه عبودیت فرد عبادت را انجام بدهد. و اشاره کردیم که هویت عمل به نیت است. اون چیزی که شخصیت عمل رو مشخص می کند انگیزه است که در انجام اون عمل بوده، اون بعد فاعلی عمل که انگیزه فاعل است به بعد فعلی عمل ارزش می بخشد. هرچه نیت خالصتر پاکتر اون عمل ارزشمندتر. صورت عمل یکی اما وقتی نیت ها متفاوت است همون عمل کاملا مشابه دارای ارزش های متنوع و متفاوتی می شود. و گفتیم دستاورد عمل، سازندگی عبادت، رشدآفرینی عبادت یا به تعبیر متعارف بگیم سبب عبادت تابعی است از نیتی که در اون عبادت هست. هرچه نیت خالص‌تر اجر و پاداش اون عابد بالاتر. انما الاعمال بالنیات، هویت عمل به نیت ها وابسته است. و انما لکل امرئ ما نوا، و هر کسی هم پاداش و اجر نیت خیش رو دریافت میکند. پس هرچه نیت بالاتر باشد و خالصتر باشد عمل پر اجرتر و پر ارجتر خواهد بود. و این منحصر به عبادات به معنی الاخص هم نیست، چون عبادات میدونید دیگه دو گروه هن. یه دسته عبادات به معنی الاخصن مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اما گفتیم هر عمل صالح مورد تأیید خدا رو که انسان به انگیزه جلب رضایت الهی و عمل به وظیفه بندگیش انجام بده اون عمل هم عبادت شمرده می شود. او عبادت به معنی الاهمه. رضا خوردن، خوابیدن، تحصیل کردن، فعالیت اقتصادی کردن، تشکیل خانواده دادن، هر امر دیگری اگر در چارچوبه مقررات شرع و رضایت پروردگار انجام بشه و انگیزه انجام دهنده هم جلب رضایت خدا و عمل به وظیفه بندگی باشه، اون همه این اعمال میتونه عبادت باشه و این عبادت به معنی الاعمه. ولذا منصوب به پیغمبر اکرمه که به ابوذر غفاری فرمودن بلیکن لکه فی کل شیء نیتون حتی فی النوم و الاکل، فرمودن تو هر کاری که میخوای بکنی، تو هر چیزی سعی کن نیتی داشته باشی، با نیت خالص، با نیت بندگی انجام بدی. حتی وقتی میخوای بخوری، حتی میخوای بیاشامی، حتی میخوای بخوابی، میخوای راه بری، میخوای استراحت کنی، هر کاری، حتی فی النوم والاکل. حضرت فرمود حتی میخوای وقتی بخوابی هم با نیت بندگی خدا بخواب، با اون گونه‌ای که خدا دستور داده بخواب، اون وقتی که خدا دستور داده بخواب و با انگیزه جلب رضایت الهی بخواب. این خوابیدنت هم میشه عبادت. میخوای غذا بخوری، غذایی که از راه حلال تهیه شده پولش و خود مواد غذایی هم حلال از نظر شرعی و به اون میزان درست که خدا اجازه داده که مفید برای بدن و مورد نیاز بدنه، غذا رو بخور، نیتت رو هم نیت الهی بکن. یعنی حضرت فرمودن تو همه اعمال ای ابوذر این نیت رو داشته باش تا همه اعمالت تبدیل به عبادت بشود. اشاره کردیم که نیت روح عبادته. عبادت یه سری از کار و اعمال که اگر این روح در پیکره او نباشد مثل یک جنازه مرده است و هیچ خاصیت و سازندگی و رشد آفرینی نخواهد داشت. این روح عبودیت است که وقتی دمیده می شود در پیکره عبادت، اون عبادت زنده و اثر بخش و مفید می شه و الا بدون او عبادت می میره. بدون قصد قربت، بدون قصد انجام وظیفه بندگی، عبادت کردن فقط یک عمل ظاهری است که هیچ نه اجری دارد در پیشگاه الهی، نه تأثیری دارد در رشد آفرینی و تعالی بخشی بشر. خب پس نیت شرط صحت عبادته. یعنی اگه کسی نیت بندگی، نیت عبادت، قصد تقرب الله نداشته باشد در اون عمل عبادی که انجام میده، خب عملش صحیح نیست، عملش باطله. یعنی به قصد ریا، به قصد مردم فریبی، جلب نظر دیگران و امثال اینها داره انجام میده، صورت ظاهر نمازش طبق مقررات شرعه، اما انگیزه ریاست. خب این باطل اصلا. شرط صحت عبادت نیته. و خب با توجه به این که نیت از نظر خلوص میتواند مراتبی داشته باشه، به همین ترتیب میشه فهمید که عبادات از نظر میزان اجر و میزان سازندگی و تعالی بخشی هم میتونه مراتبی داشته باشه. تو یکی از آیات قرآن شاید سه انگیزه عبادت و بندگی رو بتوان در قالب سه تا کلمه یا سه تا جمله کوتاه، عبارت کوتاه الهام گرفت و آموخت. خدای متعال میفرماید و فی الاخرته عذاب شدید. در آخرت عذاب شدیدی وجود خواهد داشت. یه عده از این عذاب شدید میترسند و سر به راه بندگی و عبادت و اطاعت پروردگار مینهند. و مغفرتون من الله. دومین چیزی که در آخرت وجود دارد مغفرت و رحمت پروردگار است. خب یه عده‌ام به انگیزه نیل به این مغفرت و رحمت الهی به سمت عبادت میرند. بعد فرمود و رضوانون. سومین چیزی که در آخرت وجود داره چیه؟ رضوان است، رضایت پروردگار است. پس یه عده‌ام به انگیزه خوشنود ساختن خدا، راضی ساختن خدا به عبادت می پردازن. پس سه تا انگیزه اینجا کنار هم نقل شد و فی الاخرته، یعنی کسانی که باورمند به آخرت هست و انگیزه اخروی دارن، و فی الاخرته عذاب شدید، یه عده از خوف این عذاب، و مغفرتون من الله، یه عده به طمع این مغفرت و رحمت، و سومی و رضوانون، یه عده هم به امید نیل به رضوان الهی و جلب رضایت پروردگار عبادت میکنند. بعد نقطه مقابلش دنیاست که فرمود متاع قلیل دنیا. کسی اگر انگیزش نه ترس از خدا باشد و عذاب الهی، نه طمع به مغفرت و رحمت الهی باشد و نه در پی جلب رضایت خدا باشد، انگیزش میشه دنیا طلبی. دنیا متاع قلیل است و یک کالای بسیار پوک و پوچ و بیارزش و حقیر. خب بنابراین سه تا انگیزه تو همین آیه میشه تو عبادت تشخیص داد: خوف، طمع و قصد نیل به رضوان الهی و جلب رضایت پروردگار. به تعبیری در وجود انسان هم قوه غضبیه هست. قوه غضبیه جنبه رد و طرد رو داره، لذا اگر ما در برابر خطرات از خودمون دفاع میکنیم یا خودمون رو در حفاظی قرار میدیم برای اینکه خطری به ما نرسد، این به یمن قوه غضبیه است که در انسان وجود داره، که اگر این قوه غضبیه نبود، قوه طرد و نفی و مقابله نبود، انسان خب در برابر خطرات از خودش دفاع نمیکرد و به زودی از پا در میآمد از طریق اونها. خب قوه غضبیه انگیزه فرار از عذاب است، اون خوف از عذاب برخواسته از همین قوه غضبی است. در برابر قوه ای داریم که طالب لذائذ، قوه غضبیه نافی شدائد است و ناخوشی ها رو دفع میکنه. قوه شهویه در واقع جاذب لذائذ است و خوشی ها رو جذب میکنه. لذا اون کسانی که به طمع ثواب، به طمع نعیم الهی، به طمع مغفرت و رحمت خداوند عبادت و بندگی میکنن، عبادت اونها متأثر از قوه شهویه است که جاذب چیزهای لذیذ و خوشه. اما یه مرتبه بالاتر هم در وجود انسان هست که اون عقل عملی است که انسانها دارن. خب برخی تحت تأثیر عقل عملی حرکت میکنن. عقل عملی همون نیروی است که شوق به کمال رو در انسان ایجاد میکنه و انسان طالب رسیدن به تعالی میشه و میخواد هم معرفت پیدا کند، هم نائل بشود به مراتب بلند مجردی که بالاتر از مرتبه عالم ماده و طبیعت و حیوانیته، در واقع وارد عالم معقول بشود، حیات معقول داشته باشد. خب این سه تا عامل میتونه همون سه انگیزه سه نوع عبادتی باشه که عرض کردم خدمتتون. توی روایتی که توی کتاب شراب طهور هم براتون نقل کردم، روایت رو از امام صادق علیه السلام در تبیین معنای این آیه شریفه که فرمود خلق الموت والحیات لیبلوبکم ایکم احسن و عملا، خدا موت رو آفرید، حیات و زندگی رو هم آفرید تا بیازماید که کدام یک از شما نیکو رفتار ترید. حضرت برای تبیین مفهوم این آیه فرمود که لیسه یعنی اکثر عملا، مقصود این نیست که خدا خواست شما رو بیازماید که کدومتون بیشتر عمل انجام میدید، بیشتر نماز میخونید، بیشتر روزه میگیرید، بیشتر حج میرید، مقصود این نیست. بلکن اسببکم عملا، خدا خواست شما رو بیازماید که کدوم یک از شما عمل صحیح تر و ثواب تری انجام میدی. بعد فرمود و انما الاصابه، حالا اون ثواب بودن عمل، صحیح بودن عمل به چی وابسته است؟ خشیت الله، به خدا ترسی، و نیت صادقه، این که نیت صادقانه و خالصانه شخص داشته باشه، و الحسنه و نیکوکاری، نیکی، انگیزه نیکی داشتن. پس آزمایش های خدا برای اینه که اون روح عمل ما معلوم بشه چجوریه، انگیزه عمل ما چیه. صورت عمل، حجم زیاد عمل داشتن چندان تو بازار خدا خریدار نداره. اون خلوص نیت، اون صفای باطنی که میوه معرفت الله، میوه خشیت از خداست، میوه محبت به خداست، اون انگیزه پاک و متعالی است که تو بازار الهی خریدار داره و خدا میازماید با مرگ و حیات که معلوم بشود که هر کسی تو چه مرتبه ای از این خلوص نیت و انگیزه پاک درونی است. بعد حضرت فرمودند ثم قال الابقاء على العمل حتی يخلص اشد من العمل. فرمودند این که کسی در انجام یک عملی پایمردی به خرج بدهد تا جایی که به مرتبه در واقع خلوص برسد، این کار کردن رو عمل خود تا جایی که عمل خالصانه‌ای بشود، اشد من العمل، کاریست دشوارتر از خود انجام عمل. اینکه شما 100 رکعت نماز بخونید خب ممکنه دشوار باشه، اما اینکه شما کار کنید رو خودتون که اون نیت نماز خواندنتون خالص بشود به معنای تمام کلمه، به مراتب دشوارتر از 100 رکعت نماز خوندن. حضرت فرمود این که آدم رو عملش پایداری بکند، باقی بماند، اینقدر کار بکنه رو عملش تا خالص بشه عملش. الابقاء على العمل حتی يخلص اشد من العمل، این دشوارتر از خود انجام عمله. بعد فرمود حالا میخواید بدونید که عمل خالص یعنی چی، که میگیم سخت‌تر از انجام عمل خالص کردن انگیزه انجام عمل. فرمود ول عمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. فرمود عمل خالص عملی است که تو نمیخواهی که تو رو بستاید به خاطر انجام اون عمل احدی جز خود خدای عزوجل، که اصلا میلی نداشته باشی. حالا یه وقتی کسی خود نمایی میکنه برای جلب نظر دیگران، خب اون که از همون اول کارش خرابه، عملش باطله، ریاییست عملش. اما یه کسی نه، به قصد جلب نظر دیگران عبادت نمیکنه، اما خب خبرم داره که این عبادت قشنگی که داره میکنه نظر دیگران رو جلب میکنه خواه نخواه، و دیگران میستاین او رو، میگن خوش به حال چه عبادت قشنگی میکنی، کاشکی ما هم مثل تو بودیم. همین که این خوشش بیاد از این تمجید دیگران و تحمید دیگران و روحن استقبال کنه از چنین تعریفی، این عملش خالص نیست. عمل خالص عملی است که تو دوست نداری، اصلا طالب نیستی، نمیخواهی جز خدای متعال احدی تو رو به خاطر اون عمل بستاید. بل عمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. بعد حضرت فرمود من نیت افضل من العمل، نیت برتر از عمل است. این که تو نماز بخونی، خب از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، بله خیلی نماز چیز بزرگی است، خیر و موضوع این هست، بهترین حکم وضع شده است نماز، اما افضل از عمل نماز چیه؟ اون نیت خالصانه است که تو رو به نماز وامی دارد، اون انگیزه خالصانه است که سوق میده تو رو به انجام نماز، و نیتو افضل من العمل. بعد حضرت فرمودن الا و ان النیت هی العمل، فرمودن نیت اصلا همون عمله، نیت همون عمله، یعنی اون چیزی که سهم توست در عمل همون نیت و قصده، چون این فرمانی که صادر شد در وجود تو برای عملی شدن، ما بقیش که توی مکانیزم پیوسته این فرمان جاری میشه اگر خدا جلوش رو نگیر. وقتی تصمیم گرفتی که سخنی بگی، خب این زبان هم به حرکت میاد و اون حرف زده میشه. تصمیم گرفتی جایی بری، خب این پا فرمان میبره و راه رو میری، مگر اینکه حالا خدای متعال قدرت رو از تو سلب کنه یا مانعی سر راهت بذاره و نگذاره اون نیت عملی بشود. بلا اون سهم اصلی تو در این عمل همون نیتته. تو بحث‌های توحید افعال یادتونه این بحث رو نسبتاً به طور مشروح باز کردیم که اون کاری که مال ماست تصمیممونه، نیتمونه، و ما بقیش در واقع به پای خودمون ننویسیم. عمل ما در واقع همون نیت ماست. حضرت فرمود که علاوه ان النیت هی العمل، فرمود نیت همون عمله. ثم تلا قوله عز و جل قل کلون یعمل علا شاکلته، یعنی علا نیته. بعد حضرت در تایید این مطلب این آیه شریفه رو خوندن که خدای متعال به پیغمبرش عرض میکنه، میگه قل کلون یعمل علا شاکلته، بگو هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل میکنن. بعد حضرت توضیح دادن یعنی علا نیته، یعنی هر کسی بر اساس نیت خودش عمل میکند. در واقع اون چیزی که منشأ عمل ماست نیت ماست، عمل ما حقیقتش در واقع نیت ماست. اما اینکه فرمود که نیت افضل از عمله، درست؟ در بین اعمال افضل اعمال چیه؟ بین اعمالی که وجود داره برترین عمل چیه؟ خب حدیث داریم افضل الاعمال احمزها، دیگه برترین اعمال دشوارترین اعماله. هرچی عمل دشواری بیشتری داشته باشه انجامش، فضیلت بیشتری هم داره. افضل الاعمال احمزها، از پیغمبر اکرم نقل شده، درسته؟ خب بله، در بین عملها دشوارترین عمل افضل اعماله، اما در مقایسه بین عمل و نیت چی؟ خب ما حدیث متعدد داریم. تو بحث شرح مصباحمون یه فصل مصباح یادتونه دیگه، عنوانش نیت بود، مفصل اونجا این روایت ها رو خوندم، الان دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش نیکوتر است، ارزشمندتره. توی همین حدیث امام صادق فرمود و نیتو افضل من العمل، نیت با فضیلت تر از عمله. چرا؟ چون خود حضرت فرمود که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که تو چنان پایداری کنی و پیگیر باشی تا عملت خالص بشه، این خیلی سخت‌تر از خود انجام اون عمله. خب اگر دشواری سبب فضیلته و در بین اعمال عمل دشوارتر افضله، حالا در مقایسه بین عمل و نیت کدوم یکی دشوارتره؟ خالص کردن نیت دشوارتر از انجام عمله. و اگر دشواری مراک فضیلت باشه، پس اینجا میشه فهمید که نیت افضل از خود عمل خواهد بود. خب آدمی که اهل ریاست چرا ریا میکنه؟ اینا رو اشاره کردیم، حالا تکراره برای عزیزان بحثا، حالا با همین تکرار انشالله بیشتر فهمیده بشه و بیشتر به وجودمون نفوذ بکنه. گفتیم ریا اصلا مال آدمی است که کم خرد است، بی معرفت است، والا انسان خردمند و اهل معرفت که ریا نمی کند. به دو لحاظ یادتونه جلسه قبل اشاره کردم، گفتم این که داره ریا میکنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد از ره گذره این عملی که به رخ مردم میکشه که من این عمل خوبو دارم انجام میدم، نظر مثبت مردم رو به خودش جلب کنه، مردم بهش خوشبین بشن. خب خوشبین بشن که چی بشه؟ که بعد خب یه احترامی براش قائل بشن، یه خدمتی بهش بکنن، یه نظر و نیازی بکنن بهش، یه هدیه‌ای بهش بدن، بالاخره یک انتفاعی ببره، درست شو؟ یعنی این مردم رو مبدع یک نفعی میداند برای خودش و لازمه این که این نفع از مردم به او برسد خوشبینی اونها رو میدونه، ولذا تلاش میکنه از راه مقدس معابی، از راه تظاهر به خوبی ها، در واقع خوشبینی مردم رو به خودش جلب بکنه. خب گفتیم این خودش شرکه، این که ما نافعی غیر خدا قائل باشیم، غیر خدا رو در زندگی خودمون مؤثر بدانیم، مبدع منفعتی بدانیم، این از سر کم خردی و بی‌معرفتی است. نافعی غیر خدا در عالم نیست، فاعلی غیر خدا در عالم نیست، غیر خدا احدی نمیتواند به من سودی برساند، کما اینکه غیر خدا احدی نمیتواند به من زیانی برساند. هم نافع خداست هم ضار خداست. خب پس این به یه لحاظ که ریا کردن از سر بی‌معرفتی و کم خردی است. به لحاظ دوم، خب تو داری این عمل نیک رو جلوی مردم انجام میدی تا چی بشه؟ تا قلوب مردم متوجه تو بشه، مردم به تو علاقمند بشن، به تو اعتقاد پیدا کنن، درسته؟ خب اینم باز ناشی از بیخردی و بیمعرفتی است. قلوب مردم در دست خداست و خدا که قلبها رو متوجه کسی میکند یا متنفر از کسی میکند. مغلب القلوب خداست. تو گمان میکنی تو میتونی قلوب مردم رو به جلب کنی به خودت؟ قرآن به پیغمبر فرمود اگر همه اونچه که در روی زمین هست رو انفاق کنی نمیتوانی رو قلوب مردم تأثیر بذاری. این خداست که قلوب رو متوجه تو کرد یا رسول الله. دقت کردین؟ بنابراین به دو لحاظ بیخردیست ریا کردن. یک، گمان میکنم که از رهگذر این ریا سودی از جانب مردم به من میرسد. میگه مردم مبدع سودند، میگه کسی میتونه برای من کاری بکنه غیر خدا. دوم، گمان میکنم با این مقدس معابی و ظاهرسازی و سالوسی که دارم به خرج میدم مردم به من علاقمند و معتقد میشن. میگه قلب مردم و توجه مردم در اختیار منه، دل مردم در اختیار خداست، خداست که قلب ها رو متوجه کسی میکند یا متنفر نسبت به کسی میکند. لذا ریا به این دو لحاظ از سر بیخردی و بیمعرفتی است. و نقطه مقابلش اخلاص، میوه معرفته، میوه خردمندی است. یعنی کسی که پی برد به این که غیر خدا احدی نمیتواند سودی به من برساند یا زیانی به من بزند، دیگه اصلا براش مهم نیست مردم بهش خوشبین باشن یا بدبین باشن، که حالا بخواد از با مقدس معابی مردم رو خوشبین کنه به خودش، او دلیلی نمیبینه برای اینکه بره سراغ جلب نظر مردم. و به لحاظ دوم، کسی که باور دارد که قلب مردم در دست خداست و خدا قلوب رو متحول میکند، متوجه یا متنفر میکند نسبت به کسی، خب او هم دیگه میداند که هر رفتاری انجام بده بی اثر است. اگر مشیت خدا باشد مردم به این فرد علاقمند میشن، اگرم نباشد مردم توجهی به او نمی کنن با هزار سالوس و دغلبازی که این میکنه. دقت کردین؟ لذا انسان اهل معرفت، انسان اهل خرد و اندیشه راه اخلاص رو طی میکنه. به انسان بی خرد و بی معرفت راه ریا و تظاهر خودنمایی رو. پس به یک لحاظ اخلاص میوه معرفته، به لحاظ دیگه اخلاص میوه محبته، میوه محبت. یه حدیثی دیدم از حذیفه ابن یمان، اون میگه من از پیغمبر سوال کردم، پیغمبرم فرمودن من همین سوال رو از جبرئیل کردم، جبرئیل هم از خدا پرسید و پاسخ از جانب خدا آمد. سوال این بود که اخلاص چیه؟ پاسخی که از جانب پروردگار آمد این بود که الاخلاص سر من سری، اخلاص یک سری است از اسرار من. خدای متعال فرمود اودعه فی قلب من احببته، این سر رو به ودیعت می نهم در قلب کسی که دوستش داشته باشم. اخلاص یک سر الهی است و این سر الهی نصیب کسی می شود که خدا دوستش داشته باشه. خب خدا کیو دوست داره؟ خدا کیو دوست داره؟ قرآن فرمود به پیغمبر اکرم فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. فرمود اگه شما راستی خدا رو دوست می دارید از من رسول الله که حبیب خدا هستم دیگه. حبیب خدا یعنی چی؟ یعنی محبوب خدا. حبیب یعنی محبوب. قتیل یعنی چی؟ یعنی مقتول. این صیغه به معنای مفعوله. حبیب یعنی محبوب. حبیب معناش محب نیست دا. پیغمبر محب خدا نیست. پیغمبر محبوب خداست. حبیب الله. فرمود اگر میخواید خدا شما رو دوست بدارد، شما حالا اول راه شما خدا رو دوست دارید، محب خدایید، اما میخواید محبوب خدا بشید، بیایید از منی که محبوب خدا هستم تبعیت کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از منی که محبوب خدا هستم تبعیت کنید، یحببکم الله، اون وقت شما هم میشید محبوب خدا. اول راه شما محب خدایید، در ادامه راه شما میشید محبوب خدا، خدا دوست داره شما میشه. خدا که دوست داره شما شد، اون وقت فرمود چی؟ فرمود الاخلاص و سر من سری ابدعه فی قلب من احببته. اون وقت این سر اخلاص رو وقتی که شما شدی محبوب خدا، خدا تو قلب شما به ودیعت می نهد. همونطور که تبعیت از محبوب خدا انسان رو محبوب خدا می کند، تبعیت از بنده مخلص خدا هم انسان رو مخلص می کند. یعنی انسان اگر می خواد به مقام اخلاص دست پیدا کنه، راهش تبعیت از بنده مخلص خداست. بنده مخلص خدا کیه؟ پیامبر اکرم، ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین. همونطور که تبعیت از رسول الله که حبیب الله بود انسان رو محبوب خدا میکرد، تبعیت از رسول الله که عبد مخلص خداست، انسان رو هم عبد مخلص الهی میکند.